أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تلعن الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که از این روایاتی که اخیراً بیان شد، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن 6 وجه استفاده می شود، 4 تای از این 6 در همه روایات هست و 2 در بعضی از روایات. اون 4 تایی که در همه روایات بود دیروز بیان شد، و اما اون چه در بعضی از روایات هست، منها ما یکون مختصم به روایت کل ما این طاهرون حتی تعلم انه قذر، از این روایت خصوص استصحاب استفاده می شود. و هو خصوص الاستصحاب، خب با چه بیانی از این کل ما انطاهرون حتی تعلم انه قذر تنهای استصحاب استفاده می شود؟ تقریب مطلب این است که طهارت اولیه ما محرز است، ولا يحتاج الى ان يبينها المعصوم، چون طهارت ما محرز است و نیازی نیست که معصوم او را بیان کند. فمقصود الامام علیه السلام من بیان هذه الروایت انما هو التعبد به استمرار هذه الطهاره الى حصول العلم بالقذاره، و هذا هو الاستصحاب. و وقتی که طهارت ما نیازی به بیان امام نداشت، مثل این که بگیم الان روزه، نیازی نیست که امام بفرماید الان روزه، پس این بیان امام ناظر به طهارت ما نیست. بلکه ناظر به این است که این طهارتی که محرز است و نیاز به بیان ندارد، ادامه دارد تا وقتی که قذارت پیدا بشه. خب این بیان مرحوم آقای میلانی تا اینجا یه مقدار نیاز به تکمیل داره. به اصطلاح و توضیح بیشتر و تکمیل فرمایششون اینه که این که فرمودن طهارت آب نیاز به بیان ندارد، مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در طهارت حاج آقا رضا، چون در مصباحی که نوشتن یک جلد به نام طهارت حاج آقا رضا نامیده شده، در صفحه شش همین جلد، اول همین جلد، عبارتشون اینه که می فرماین اینجا می رسن که لأن الماء هو الذي جعله الله طهورا و هو الاصل الذي يدور به راحة التطهير من الأحداث والأخباث. می‌فرمایند که آب چیزی است که خداوند عالم او را طهور قرار داده است، و این آب اصلی است که آسیای به اصطلاح تطهیر از احداث و اخباس دور او می چرخد. تمام حدث ها مثل جنابت و امثال اینها و خبث ها مثل نجاست، خون، غیر خون، بول، طهارتش دور همین آب می گردد. یعنی این آب است که باعث تطهیر هر حدث و هر خبثی هست. بعد اینجا می رسد مرحوم حاج آقا رضا، اول فی الماء المطلق الذي ثبت بالضرورة من الدين أن الله تعالى جعله طاهرا مطهرا. و هو قنیون عن التعریف لکونه من اوزح المفاهیم العرفیه ماء مطلق با ضرورت از دین ثابت شده است که خداوند او را طاهر و مطهر قرار داده است و این از اوضح مفاهیم عرفیه است. یعنی همه مردم می فهمند که ماء مطلق چنین است. پس قهرن نیازی به تعریف ندارد چون همه می فهمند. خب از این بیان معلوم می شود که اون چه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن از این رعایت کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر تنهای استصحاب استفاده می شود. طهارت آب از این روایت استفاده نمی شود چون طهارت آب برای همه محرز است و نیازی ندارد که امام علیه السلام با این فرمایش طهارت رو بیان کند. پس مقصود امام علیه السلام از بیان این روایت این است که بخواد مردم را متعبد کند به این که این طهارت که برای همه تون روشن هست ادامه دارد تا وقتی که علم به قذارت پیدا کنید و این همون استصحاب است. استصحاب نگه چیزی که یقین دارید در زمان شک هم باید بر طبق همون عمل کنید تا وقتی که یقین برخلاف پیدا بشه. طهارت ما بر مردم روشن است. امام در این عبارت می فرمایند تا علم به قذارت پیدا نکردی باید خودت را طاهر بدانی و آب را طاهر بدانی. پس با این بیان دقیق تقریبا از این حدیث شریف فقط استصحاب استفاده می شود چیز آخری استفاده نخواهد شد. فقط ضمن روایاتی که بعضی از اون وجوه ازش استفاده می شود، این حدیث شریف است که کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذیر، وقت در اینجا دو احتمال در مفاد این حدیث هست. امام چی رو بیان می کند اینجا؟ این طاهری که اینجا امام فرمود کل شیء طاهر، یک حکم واقعی است، حکم ظاهری. یه احتمال اینه که حکم ظاهری است، احتمال آخر آنه که این طهارت حکم واقعی است. توضیح مطلب این که علمی که در این حدیث هست حتی تعلم انه قذیر، یا به عنوان موضوعیت اخذ شده است، به حیث یکون موضوع القذاره هو معلوم القذاره، یعنی ما میخواد بیان کند که قذارت موضوعش مقید به علم است. وقتی که علم به قذارت پیدا کردیم، اون وقت قذارت ثابت میشه. در غیر این صورت قذارت نیست. کل شیء طاهر تا وقتی که علم به قذارت پیدا کنی. پس این میشه حکم ظاهری که مخصوص زمان علمه. و یا این که میگیم این حتی تعلم، این علمی که در این جمله هست جزء موضوع نیست، دخالت در موضوع ندارد، بلکه این طریقی هست که اون حکم واقعی رو ما نشون میدهد. یعنی طریق محضی است که یکونو منجزن للحکم إقزارة الشيء ونجاسته فيكون الحكم حكما واقعيا، وقتی که علم خودش دخیل نبود در قضاوت، پس چه محلی به اصطلاح از اعراب دارد؟ در اینجا بگیم جایگاهش اینه که واقع را ما نشون میده، طریق به حکم واقعی است، بلا خودش دخیل در موضوع نیست. پس از این حدیث شریف هم کل شیء طاهر دو احتمال از اون وجوه قبلی که بیان شد استفاده میشه، یا حکم ظاهری و یا حکم واقعی. بعد مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در مقام بیان فقه الحدیث یعنی بیان الفاظ و کلماتی که در این حدیث بیان شده، مراد به شی چیه، حتی چیه، کل چیه، مثلا که بینید شیخ الحدیث می فرمودن که چند مطلب در مقام شیخ الحدیث بیان می کرده. یک، این حتی و الا یعنی حتی که در این حدیث است، حتی تعلم و یا الایی که در بعضی از احادیث هست، اینا ظهورشون در این است که بیان کننده آیت اون حکم قبلی هست، که اون طهارت کل شیء در این عبارت ادامه ندارد، بلکه یک انتهایی دارد و انتهاش اون علم به قضاوته. پس این حتی و اگر الهی در روی باشد، اینها بیان شده است در این عبارت و شأنشون اینه که بیان میکنن قیدیت نقیز مدخول خودشون را برای موضوع این نیست که اینا بگیم. این بیان کننده آیت حکم قبلی است و این که ما بگیم اینها در این مقام هستن که میخوان بگوین نقیض مدخول من قید موضوع است، هم مدخول حتی اون علم به قضارت نقیض علم اون جهل به اصطلاح بگیم حتی میخواد بیان کند که جهل به قضارت موضوع اون طهارت کل شیء است، اون طهارت تا وقتی است که جهل به قضارت باشد، اگر علم آمد دیگه طهارت نیست. که بعضی اینجور برداشت کردن بگیم این نیست، چین که این خلاف ظهور است و در واقع یک نحوه مجازگویی است، چون ما گفتیم ظهور حتی در اینه که غایت حکم ما قلب رو بیان می کند به طهارت شی تا این حد است، تا این ظهور حتی است، نه این که مخواد بگن نقیض من در موضوع دخیله. و ظهور قایت در انتهای اون شی به حصول قایت است، یعنی وقتی که حتی ظهورش در این بود که قایت رو بیان می کند، به معناش اینه که اون طهارت شی تا این حد است. حالا تعبیری قایت شی ما ینته شی او به، اگر چیزی قایتی داشت قایت هر چیزی همون پایان عمر اون چیزه، چیزیست که ینتهش شیبه. پس یکی از معنایی که از فقه الحدیث استفاده می شد اینک حتی در این عبارات بیان کننده قایت هستن و اینکه عمر ما قبل من و آمدن اون ما بعد به آخر میرسد. ثانی ها بله تمام شده؟ بسیار خیلی مطالب دقیقی هست. درست برمیشه. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.